أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر لنا جميعا ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. خب مدتی بود در بحث لا ضرر بودیم و بررسی اسانید و مصادر حدیث و در عین حال هم متن حدیث تا اون مقداری که فعلا به اصطلاح به اون رسیدیم شواهد کاملا روشن و واضحه که این حدیث در اجواء مدینه و در محیط مدینه و در فضای مدینه در قرن اول و بعدها در قرن دوم شهرت داشته، کاملا جا افتاده بوده و تقریبا میشه گفت در فضای مدینه مخصوصا بعد از سال 60 و 70 کاملا واضحه، یعنی تا اون زمان بعدش حالا اگه شبهه‌ای درش باشه نسبت به قبلش کاملا واضحه. و در قدیمترین مصدری که فعلا موجود داریم و بین اهل سنت هم قابل اعتناست در موطأ مالک آمده، البته ایشان مرسل نقل کرده لکن استادش و استاد و استادش اینها در مدینه بودن و نشون میده همون نکته ای رو که ما عرض کردیم. از کتاب موطأ مالک که در 150 نوشته شده به بعد عرض کردیم حدیث وجود داره، بعد از موطأ مالک مسند احمد داره، در مسند احمد از ابن عباس نقل کرده مسند، لکن سندی که در مسند هست جابر جعفی داره که اهل سنت خیلی روش اشکال دارن. بعد از مسند احمد در کتاب زیادات پسرش عبدالله وجود داره که متن مفصلی رو آورده از عبادت ابن صامت که خوندیم دیگه، توضیحاتش عرض کردیم. البته در همین مسند عباده خود احمد از پدر این شخص، یعنی چون این شخصی که محل اشکال نوه پسر عباده است اسحاق ابن یحیی، توی مسند عباده از یحیی هم حدیث داره، از خود این اسحاق نداره اما از پدرش داره، یه برادری هم داره یعنی عموی اسحاق به نام عبادت ابن ولید، از اون هم داره، از اون بیشتر داره، 3-4 حدیث از اون داره در خود مسند، نه در زیادات عبدالله. اما در عبدالله فقط همین روایت رو از اسحاق نقل میکنه و عرض کردیم بعد از عبدالله هم یک راویست که 10 سال بعد از او فوت کرده، ولیکن بعد از اون دیگه نسبتا نقل کردن، چند نفری نقل کردن. عادتا در این درجه میرسه به مسئله جناب بخاری، بخاری نقل نکرده، مسلم، و در صحاح صدق کلن نقل نشده جز در کتاب ابن ماجه. ابن ماجه از ابن عباس نقل کرده است و از همین عباده، از همین سندگی در مسند، از همین سندگی در مسند. و ابو داوود هم در مراسیلش نقل کرده، کتاب مراسیلش، در خود سنن ابو داوود نقل نکرده، در مراسیل نقل کرده. دیگه بعد از یعنی سال 300 زیادن، دارقطنی هست، حاکم هست، بیهقی هست، دیگه خیلی هست نسبتا بعد از 300 زیادن به اصطلاح خودشون ائمه و حفاظ، بعد از این طبقه محدثین و ائمه شأنشون طبقه حفاظ و ائمه نقل کردن و دیگه کاملا روشن مقداره و در فقه هم نسبتا آمده. حالا شاید بعدها در فقه زیاد نقل کردن، در فقه های قدیم اینقدر زیاد نیست اما به هر حال موجوده. مثلا من به این مناسبت دیشب کتاب مسند زید رو تقریبا تا آخر آن از اینجوری که مربوط به بحث میشه از مکاسب اینا تا آخر نگاه کردم نداشت، مسند زید خودش لازر و لازرار نداشت، اما در کتاب یحیی بن حسین که معروف است به الامام الهادی که در زمان غیبت صغرا در یمن بوده و اقامه حکومت زیدی ها کرده، اون داره علی احکامش داره با متن لازر و لازرار فلسطان. علی حالین در کتب زیدی هم آمده، در کتب به اصطلاح اهل سنت هم اجمالا آمده و تدریجا با متن لازرر و لازرار فل اسلام مشهور شده. و در موطأ مالک دو تا قصه هم با همون سند از عمر نقل میکنه و اگر بخوایم تحلیل بکنیم قصه ای رو که در کتاب مالک نقل شده، در حقیقت عمر خواسته با لازرر و لازرار جلوه تصرفات شخص رو وقتی که موجب ضرر به دیگری است بگیره. مثلا میگه ملک منه، هر کار میخوام بکنم. این میگه ملک توست، هر کار میتونی بکنی، اما اگه موجب ضرر به دیگری شد حق نداری این کارو. این دو تا قصه از عمر نقل کرده در این کتاب. در کتب اهل سنت یک قصه دیگه هم از ابو لبابه راجع به همین قسمته، اون هم نقل شده، البته این مراسیل ابو داوود در مرسل سندی نداره، اونجا هم نقل شده که پیغمبر جلو تصرفش گرفتن. یک قصه دیگری هم عبدالرزاق در جامعش نقل میکنه، لیکن از ابو جعفر سامنه از شخصی است برمیگرده به امام باقر، اونجا هم داره که پیغمبر جلو شخصی رو گرفتن به خاطر لازره. و در کتب ما هم سماره، قصه سمارت ابن جندب در کتب ما، شیعه سنی ها ندارن، در کتب ما هم همین آمده که پیغمبر اکرم با لازره جلو تصرفات، اطلاق تصرفات سماره رو گرفت. تقریبا این چند قضیه شبیه همن، دو قضیه از عمر در کتاب موطا، یه قصه در کتاب، در کتاب مراسیل ابی داوود از ابی لبابه، یه قصه در کتاب جامع صنعانی، عبدالرزاق صنعانی از امام باقر، و یه قصه هم در کتاب ماها از امام باقر. لکن این قصه امام باقر در سماره در کتب اهل سنت هم بدون زیر لازره. خب از اینجا ما یواش یواش وارد تقریبا دیگه قسمت دوم بحث متن میشیم که این خیلی به نظر ما اهمیت داره. تا اینجا قسمت اول متن روشن کردیم که اجمالا در مقدار زیادی از مصادر اهل سنت وجود داره، مخصوصا مصادر سال 300 به بعد خیلی زیاده، زیاد وجود داره، و لذا هم عده‌ایشون گفتن سندن صحیح نیست، لکن به خاطر شواهد حسن، و بعضی گفتن به خاطر شواهد صحیح. هم این خلاصه. و اونی که از همه معروف‌تر در این متن، لا ضرر و لا ضرار، اینم به لحاظ متن در کتاب ابو لبابه آمده، لا ضرر فی اسلام و لا ضرار، و یکی دیگه هم از این نقل شده، لا ضرر و لا ضرار، واسع ابن حبان در هر دو هست، اونجا هم لا ضرر و لا ضرار فی اسلام. طبعا متن روشنی نیست، متن روشن و معروفشون همون لا ضرر و لا ضرار. این تا اینجا خلاصه این نکته و شهرت این متن در مدینه و انطباق این متن توسط عمر. البته این دو قصه ای که در موطا هست، توی یکیش داره لای از روک، توی یکیش همینم نداره، لا ضرر و لا ضرار توش نیست. و اگر بخوایم اختصار بکنیم خلاصه این چی که الان در کتب اهل سنته، دو مبنا میشه ازش در آورد. یک، این خیلی مهمه چون بعدها در میان شیعه، اول نبود در شیعه این خلاف، بعد در شیعه ظاهر شد. یک، این لا ضرر و لا ضرار به درد حاکم میخوره برای حل مشکلات اجتماعی. این خلاصه بحث. مثلا من زمین دارم، تو زمینم یک تصرف میکنم، همسایم ضرر میبینه. یا دارم ساختمانی میکنم، میخوام 10 طبقه برم بالا و همسایه ضرر وارد میشه. این لا ضرر، دقت کردید؟ این لا ضرر و لا ضرار در اختیار حاکم قرار میگیره برای اینکه مصالح اجتماعی مراعات بشه و مشکلات اجتماعی پیش نیاد. این همونی است که بعدها در شیعه مرحوم شیخ الشریعه غالب این میشه. تصور دوم در لازرانزار این بوده که نه، این فقط به درد حکومت نمیخوره، به درد فقیه هم میخوره. یعنی حاکمی که فقیه هم باشه، فقیه هم هر جا حکم رسید به ضرر و ضرار میتونه برداره. روشن شد فرق این دو تا؟ یک، اینی که این شأن حاکمه، مثلا اون دو قصه‌ای که از عمر نقل شده، احتمالا میرم لازر تو مدینه شاید به این جهت بیشتر معروف بوده، مالک هم احتمالا همینه بیشتر فهمیده. این از شأن حاکمه و احتمالا تطبیقی زمان عمر شده، زمان ابوبکر و عثمان نبوده، لذا این مقدار روش تأکید شده. احتمال این من بیشتر میدم. مالک اینقدر اصرار داره دو تا قصه از اکون، دو تا قصه هم سند نداره، مرسله دیگه، فهم نمیکنه، مثلا این قصه که از حدیثی که از داره. پس در اینجا اصل اجمال مطلب در مدینه در قرن اول نسبتاً روشنه، تا نیمه های قرن دوم کاملا واضح، بعد دیگه شهرت پیدا میکنه. و لکن دو تصور کلی هست، نمیدونم روشن شد. یک تصور کلی لازرر در اختیار حاکم قرار میگیره برای رفع مشکلات اجتماعی. مثلا شما ملک شما موجب ضرر دیگری میشه، مثلا فرسان خیابان کشیدن یک مشکل اجتماعی که پیدا میشه موجب اضرار میشه، با لازرر اونو برداریم. این همون معناییست که ابن حزم میگه این عقلیه، این نص نمیخواد. خوب دقت بکنید، من خیلی اینو تکرار کردم دوز روزه، یعنی این مطلبی رو که مرحوم عایشه خوش شریعه اصرار داره حدیث لازر رو اثبات بکنه و بعد این معنا رو در بیاره، خوب دقت میکنه، در حقیقت این معنا رو ابن حزم راحت میگه این طبیعیه، این مطلب روشنیه، عقل انسان خود در جامعه باید اداره بشه، هر جا هر حکمی در جامعه موجب ضرر به دیگران شد باید جلوشو بگیریم. حالا جامعه که اداره نمیشه که، ساختن خانه، ساختن خیابان، ساختن دکان، اجازه گرفت پس اون 5 تا بقالی پله هم باشن به هم ضرر میزنن، همین نظام اجتماعی که هست. این یک برداشت، لیکن در حقیقت اونی که اهل سنت و علما نظرشون بود تو لازرت این بود که لازرت بیاد به درد فقیه بخوره تو مقام استنباط. این مهمه. مثلا ادله وضو اگر موجب ضرر، اوفو بالعقود اگر موجب ضرر شد، مثلا اسکن مهند من حیث سکن اگر موجب ضرر شد، اگر بخواد این زن رو مطلقه رو در ایام عده نگه داری تو خونه ضرر ایجاد میکنه، غیر از الهیت اینو بفاشده ما بینه ایجاد ضرر میکنه، مثلا این فتوا بده فقیه، نه اینکه فقط تو مقام اجرا حاکم انجام بده. فقیه بگه لازره این زیل است برای تمام احکام الهی، چه کتاب چه سنت، تمام احکام الهی اگر رسید به حد ضرر برداشته میشه. اون میگفت وضع جامعه روشن، این تعبیری که من میکنم خیلی زیباست، یعنی توی این کتابایی که لازره مفصل نوشته به این روشنی مطرح نشد، به نظرم خیلی روشن مطرح شد. یکی این که لازره برگرده فقط به جهات اجتماعی، دست حاکم باز باشه، اگر احکام اولی موجب ضرر به دیگری شد جلوش بگیره. معنای دوم نه، فقیه اینطور استظهار بکنه، فقیه استظهار بکنه که تمام احکام اولیه اگر به حد ضرر رسیدن اینها برداشته میشن. این دوتا استظهار کلی. به هر حال به نظر من الان جب مسئله کاملا روشنه، وضع مدینه روشنه. این نمال کلام در این دو نکته هم هست. این تا اینجا بحث اول.
همین قضایی آدم مورد همون بحث حکومت یا حاکمه توی قضایی هم باله برمونه اون آیاتی که هست اضرار کسی به غیره، یعنی تو بحث تشریح استفاده نشد.
خب این معید همون نظر شیخ الشریعه میشه، پس دیگه ما لازره نداریم. حالا شیخ الشریعه و آقایون دیگه سعی کردن لازره اثبات بکنن بعد بزنن به مقام اجرا، خیال کردن اگه مثلا اثبات، اون اثبات نمیخواد، اون اتعاب نفس نمیخواد.
سوال اینه که فقهای مثلا قرن اول و دوم چه تو شیعه چه تو اهل سنت چه جوری همچین معنایی استظهار کردن؟
سوال این سوال نفهم چون جواب برش نداریم، ما از کجا جواب بدیم؟ که از اون سوالات است که اگه داشتیم که بحث نمیکردیم. ما قرن اول و در مدینه تا نیمه ماه قرن دوم خیلی واضحه برام، حالا بعدش محل کلام ما قرن اولش واضحه مدینه همین اونم محل کلام دیگه. شیخ الشریع استظهار میکنه حکم اجرایی احکام سلطانی. خب یواش یواش وارد بحث دوم بشیم، حالا از اینجا یواش یواش، و اون این که اصولا در این متونی که ما داریم از لازره بحث دوم ما غیر از کلمه فل اسلام که واضح شد که اصلا نبوده و بعدها اضافه شده، یعنی از همون قرن دوم سندش هم خوندیم و در مراسیل ابو داود هم آمده، غیر از این جهت میخونیم روایت مراسیل چون خوندیم از کتاب نسوارای دفعه هم باز متن کاملش میشون ناقص نبکن. متن دوم، بحث دوم اینه که آیا لازرر تنها آمده یا شأن نزولی داشته، اصولا چی بوده که پیغمبران لازره و لازره و چه نکته‌ای در این قصه بوده. عرض کردیم در این باب ما تقریبا دو طایفه روایت داریم، تقریبا دستبندی بود. اول این روایتی که تا حالا خوندیم کمش مطلق بود به استثنای روایت ابی لبابه که نخوندیم، این روایتی که تا حالا خوندیم همش قال رسول لازره قضا ان لازره و لازره، این که الان اینجور در میان این روایات فقط روایتی که از عباده بود به متنی که پیش ما بود اهل شیعه سنی ها نداشت، در قصه شفعه داشت قضا به شفعه و قال لا زرا و لا زرا، این ما داشتیم. یکی دیگه هم باز داریم که باز اهل سنت نداره، در همین متن روایت عبدالله نبود، اونی که خوندیم که رسول الله قضا به فی اهل المدینه برای بئر و اینها و قضا فی اهل البادیه، این را ما داریم با همون سند، اما توش داره و قال لا زرا و لا زرا، یعنی به عبارت دیگر ظاهرش اینطوره. در دو مورد در این حدیث عباده، یکیشو خوندیم یکی دیگه نخوندیم، بعد میخونم انشاءالله، در دو مورد داریم که پیغمبر لا زرا و لا زرا، یعنی امام صادق تو این حدیث آمده و قال، اگه بگیم قال این قال رسول الله، که لا زرا مقرون شده یکی به قصه شفعه، یکی هم مقرون شده به مسئله بئر و فضل بئر، ماء بئر. ماء بئر نخوندیم، مال شفعه رو خوندیم. این دوتا دو مورد ما داریم، هر دو مورد در کتب اهل سنت نیست. یعنی به عبارت دیگر می توانیم بگوییم که در بعضی از روایت لا ضرر مشروع شده به یک حکم تشریعی، مثل شفعه یا اون فضل ما، منع فضل ما، به یک چیزی اضافه شده. هر دوش تو روایت محمد ابن عقبه ابن خالد آمده، توی هر دو این دو تا که تو عقبه هست، در کتاب عباده هر دو نیست، هر دو نیست، در روایت عباده فقط داره و قضا بعد از خوندم دیگه، یکیش قضا ده هشتم بود، یکیش هم قضا دوازدهم به نظرم بود، حالا یادم رفت باز نگاه بکنم شماره رو، قضا دوازدهم بود، شونزدهمش بود و قضا ان لا زرا و لا زرا، اون روی شمار گذاری بنده عدد دقت کردیم. پس دو تا ذیل آمده، البته اگر این دو تا ذیل باشه همون حرفی که مشهور شیعه فهمیدن و مشهور اسلام در میاد، و اون که ناظر به تشریع باشه نه ناظر به اجرا، چون شفعه تشریع، اون یکی هم مال فضل به فضل ما، اونم تشریعه، لکن هر دو در کتاب شفعه در کتاب عباده نیامده، هیچ کدومش نیامده، اولی نه دومی. اولی چی که خوندیم توضیح دادیم و عرض کردیم مرحوم شیخ الشریعه هم مشکل برخورد، چون شیخ الشریعه به اجرا زده، خب این دوتا به تأسیس تشریع میخورن، با مشکل برخورد کرده شیخ الشریعه رحمه الله، لذا شیخ الشریعه تشبث به وسائل کرده که این دوتا زیادی هن، اینا مال خود قضاء رسول الله نیستن، این بعد بهش اضافه شده، رلا در قضاء اصلی که تعبیر ایشان در مسند احمد آمده این دوتا نبوده، یکیشو خوندیم یکیشو بعد بخون. پس بنابراین در اون جاهایی که اضافه داره به طور کلی، حالا من به طور کلیش بگم بعد یکی تطبیقات بشه، به طور کلی اون چه که اضافه داره، یک مثل همین جاست که بعد از شفعه است که این گفتیم و بعدم یک نتیجه نهایی عرض میکنه، دو مواردی شبیه قصه است، یعنی داستان و حکم پیغمبر، خب موارد و حکم میخوره به اجرا، این مواردی که به عنوان قصه است یکیش در مراسیل ابو داووده، شبیه اونم ما داریم، همون نیست اما شبیه اون داریم، یکیش در کتب ماست راجع به سمارت ابن جنده، سنی ها هم از همین مصدر ما از ابو جعفر الباقر نقل کردن، لکن لا ضرر توش نداره، توی مصادر ما لا ضرر داره، تو مصادر اونها لا ضرر نداره، لکن یه قصه ایست نقل شده. سوم هم در بعضی از کتب نقل کردن از ابو جعفر اسم برده نشده، و این برای ما البته خب ابتداعا تعجب آوره، مثل مالک به جایی که از عمر نقل بکنه، خب بهتر بود این سه تا قصه نقل بکنه، سه تا قصه هست که طبعا این سه تا قصه میتونه در بیان لازرر مؤثر باشه و در فهم لازرر مؤثر باشه. پس بنابراین این امروز که بخواییم وارد این بحث بشیم، این قسمته که اون چه که ما در کتب اهل سنت از لازرر داریم مطلقه، نه قصه ای داره، نه قبلی داره، نه بعدی داره، قال رسول الله لازرر، قضا رسول الله لازرر، روشن شد؟ که خب طبیعتا مشکل هم میکنه دیگه، خب نمیفهمیم به چی بوده قبلش، چی بوده قصه، چی بوده حادثه، چی بوده، کی سوال کرده، کی جواب داده، هیچیش معلوم نیست، هیچ امر روشنی نداره. و لکن در روایات ما، تو روایت اون هم نیامده، به دو تا حکم لازرت چسبید، یکی شفعه، یکی بیع فضل ما، فروختن آب زیادی بیع فضل ما رو تو روایت ما داره. عجیب هم اینه که روایت ما رو از همون روایت عقبت ابن خالد در ابی عبدالله قال رسول الله، یعنی همونی که در روایت عباده هست. طبعا اگر این کلام رسول الله ثابت بشه با اون دوتا حکم، لازرر خورده به تشریع اگر ثابت بشه. سه تا قصه هم در مجموع روایت ما روایت اهل سنت هست که پیغمبر لازرر رو تطویق فرمودن، دو تا قصه هم از عمر هست، در موقع مالک از عمر رو برده، لازرر نه آورده اما در یکیش اشعار به لازرر داره. این طبعا اون جایی که بحث لازر انشالله خواهیم گفت، ما یک مواردی داریم که اون موارد هم تطبیق لازرره، اشعاره، زرارون مثلا لازرر نه آورده اما اشعار به لازرر و لازرار داره. مثلا خود مرحوم کلینی در کتاب معیشت، کتاب تجارت مثلا متاجر و مکاسب به قول امروز ما، جلد 5 کتاب کافی تقریبا اواخر کتاب معیشت اصلا باب قرار داد، باب و ضرار، اصلا عنوان باب قرار داد باب و ضرار، این روایت نه لازر و لازر، باب و ضرار، این روایت رو اونجا آورده مرحوم کلینی قدس الله سره. اگر احتمال هم میدم چون ایشون ضرار آورده و ضرار تو جامعه تصویر میشه، شاید به اجرا زده، شاید اگر میخواست به تشریع میزنه باید میگو باب و ضرار و ضرار بود، اینطوری میگو، از اینکه باب و ضرار تنها گفته احتمالا زده به مقام اجرا نه زده به مقام تشریع. الان کیف ماکان در قدیمترین مصدری که ما فعلا داریم کتاب کافی باشه آمده، اصلا عنوان باب قرار شده باب و ضرار. خب آخه ضرر بیشتر میخوره به احکام به تشریع، اگه میگه باب و ضرر و ضرار میفهمید به احکام میخوره، اما ضرار قاعدتا مال جامعه است، یعنی که رجل و مضار، ضرار یعنی ایصال و ضرر الی غیره، خب به جامعه میخوره نه اینکه انسان متضرر بشه از یک حکمی. مثلا اگه بخواد وضو بگیره دستش درد میگیره، سرما میخوره، مریض میشه، این ضرر بیشتر، اما ضرار بیشتر اضراری است که در جامعه به دیگران وارد میکنه. روشن شد ان شاء الله در معنای ضرار عرض میکنه. این هم تا اینجای مطلب. فقط من قبل از این که وارد روایت خود اصحاب ما بشیم یه نکته ای رو عرض میکنم، چون یواشاش به تعطیل پنجشنبه جمعه میخوام آقایون خواستم مراجعه کنن. یکی از این روایت محمد ابن عبدالله ابن هلال، همین روایتی که تا حالا خوندیم من وارد بحثش نشدیم، که همین احضیت النبی و نرک، این چون به این عنوان در بخاری در نجاشی نیامده، دقت کنید مرحوم نجاشی شخصی رو به نام عبدالله ابن هلیل مطرح کرده، این آقایون چون توجه نکرد، این ظاهرا عبدالله ابن هلیل همین عبدالله ابن هلاله و کتابی رو بهش نسبت داده، لکن گفته رواه و فلان، هم محمد ان ابی قرازم، اسم محمد ابن عبدالله ابن هلال در کتاب نجاشی نیامده، لکن من فکر میکنم این عبدالله ابن هلیل که نجاشی نوشته پدر همینه و اصلا احتمالا کتاب مال اینه، محمد ابن عبدالله ابن ابی، چون در اینجا نیامده تو عبدالله، اینو خواستم این نکته رو عرض بکنم چون ممکنه به این زودی ها، کما این که اینا نکات خارجی است گاهی اوقات دقت نمیشه. حالا با قطع نظر از شناختن شخص، ما این هلال، حالا بحث ترجمه شده میخوام وارد بشه، یه پسر معروفی داره به نام عبدالله که این محمد پسرش اینجا الان عرض کردیم، یه پسر هم به نام سلیمان داره، سلیمان ابن هلال برادر همین عبدالله، باز اون هم پسر داره نام حسن، حسن ابن سلیمان، یه برادر برادر دیگه هم داره اینا به نام سعید، یعنی هلال سه تا پسر داره، عبدالله که این مشهور ترشون و سعید ابن هلال و سلیمان. اون خواستم مراجعه کنه تو ایام پنجشنبه جمعه به مصادر، این مراجعش خوبه، لطیفه. این یک مطلب. حالا چون کلمه عبدالله ابن هلال تو همین حدودا توی کتاب رجال مثل رجال آی خوی آمده، در رجال ها چون دیگه معنیش این زودی ما تو بحث رجالی یک نکته رو فقط از نکته این کلن از بحث لازر خارج های دیگه کلن خارج، نجاشی بیاد عبارت نجاشی رو شخصی رو اونه عبدالله ابن محمد هاشمی نقل میکنه که لهو کتابون عبدالله ابن محمد، بیارین عبارت ایشون عبدالله ابن محمد هاشمی، شیخ ایشون نمیاره. من این توضیح رو سابقا عرض کردم، اصل کار خوبه، مرحوم آقای توستری در قاموس گاهی اعتراض میکنه به شیخ طوسی که شما مثلا این فرد ذکر نکردین در صورتی که مثلا نجاشی ذکر کرد. اینجا هم اعتراض کرده، عدم و تعرض لهو از شیخ لهو فرجال الفهرس قفلتو، چرا شیخ اسم این آر نبرده، عبدالله بن محمد هاشمی نه در فهرستش نه در رجالش. البته خدا رحمت کنه من توسته ایش را دقت نمیم، شیخ افراد در رجال نامیداری یا نامشون در کتب سابق آمده مثل کتاب برقی کشی اینا، یا خودش تو رجال پیدا کرده، یعنی خودش تو روایات گشته اسمش پیدا کرده ضبط کرده. این شخص چون نه در اولی بوده نه در دومی، در رجال نیاورده، این مال این میمونه، مال فهرست. چرا در فهرست خودش نیاورده؟ عبارت نجاشی رو آوردین، عبدالله بن محمد الهاشمی، این آمی که دستگاه رو دارم بیارم، این عبارتش رو بیارم. شیخ نکته ای داشته که اسم ایشان رو در فهرستش نیاورده، میگم چون آیه توستقیم مرحوم شیخ اعتراض فرمودن که شیخ قفلت کرده ظاهرا، البته ما نمیدونیم حالا شیخ چانه بود، اون که علمی وقوف نداریم، لکن به هر حال ما هم بودیم بنده هم الان حق رو با این داریم که اسم ایشان آورده نشه.
محمد ابن عبدالله الهاشمی، عبدالله ابن محمد،
عبدالله ابن محمد الهاشمی، نه محمد ابن عبدالله،
محمد ابن عبدالله،
بله به اسم محمد ابن عبدالله ابن هلال به این مناسبت محمد، بله.
شماره 954 اسلام نجاشی، لهو کتبون یرویه قمیون.
اینا دقت نکنه، همین نجاشی هم شبهه داشته که میگه یرویه قمیون، میگه جای دیگه پیدا کردم تو اسانید قمی ها هست. خود نجاشی هم توی محمد بن عبدالله در حقیقت شبهه داشته، نمی یرویه قمیون، این آقای توسری دقت نبرمونده که این خود ایشان هم شبهه داشته. بله اخبرنا،
اخبرنا علی بن احمد قال حدثنا،
علی بن احمد مراد ابن چیزه، مراد ابن ابی چیده، شاگرد ابن ولید، بفرمایید.
قال حدثنا محمد بن الحسن،
این مراد ابن ولیده، مرحوم نجاشی فهرست ابن ولید پیشش بوده به همین نسخه ابن ابی جیل. حالا دقت بکنید مرحوم های توسری، خب نکته دقت فرمایید، چون صابرا صحبت کردم، این نسخه فهرست ابن ولید هم پیش شیخ بودن پیش نجاشی، یه نسخه واحده هم هست، نسخه ابن ابی جیله. در حقیقت نباید گفت عدم و تعرض شیخ قفلتون، با اینکه نسخه پیشش بوده، پیش شیخ هم بوده، شیخ عمدن نقل نکرده یا هم نفهمیده، ملتفت نبوده. دقت میخوام دقت بکنید، نگین قفلتون، چون این مبدع مصدر نجاشی، مصدرش کتاب فهرست ابن الولید، هم که علی ابن احمد ابن ابی جیله. بفرمایید. قال حدثنا ابن الولید، همین نسخه به اینها، همین به قول امروزی ما میگیم نسخه ابن ابی جیل، امروزی میگه چاپ، همین چاپ این فهرسته، همین چاپ در اختیار شیخ هم بوده، یعنی هر دو بزرگوار، هم نجاشی هم شیخ، هر دو این نسخه در اختیار داشتن. کلاً عرض کردم این نشون میده که ابن ابی جیل بعد از 408 بغداد آمده، چون شیخ 408 آمده، و این جزء عجایب کاره، مثلا ابن ابی جیل جزء اشاعره قمه، ایشون نمیشناسیم، احتمالاً شاید مثلا چون خاندان اشاعره و معروف و صاحب نام و شاید نمیدونم آقازاده بوده، و هر حال چیزی در حدود 64 سال بعد از فوت ابن الولید این فهرست بر خیلی زیاده، مثلا میگیم 80 ساله بوده مثلا باید این 16 ساله بوده اجازه گرفته مثلا، یا مگه بگیم معمر بوده ما الان، چون خود ابن الولید 343-44 64-65 سال بعد از صوت ابن الولید ایشون بغداد آمده، خیلی معمر بوده، واقعا چیز عجیبیه این نسخه، به هر حال در اختیار هر دو بزرگوار بوده، چون کارها رو اجازات کار نشده، لذا این آقا میگن عدم و تعرض شیخ لهو فهرست قفلت، خب این فهرست در اختیار، همین چاپ فهرست هم داره، چاپ ابن ابی جید هم داره، مثلا هر دوشون یکی، شیخ نیورده. بفرمایید. قال حدثنا ابن الولید،
مجددا قال حدثنا محمد ابن الحسن،
این دومی صفاره، این زیاده، محمد ابن الحسن از محمد ابن الحسن، اولی مراد ابن الولید، دومی مراد صفار.
قال حدثنا ابن عبد الخطاب،
این محمد ابن حسینه که همین الان این دو سه روزه اسمش رو بردیم، از توسط صفار میره به کوفه، یعنی نجاشی بغداد، اینا بخواید به اساس جغرافیای حدیث رو معین بکنید، نجاشی بغداد، ابن ابی جید قم که آمده بغداد، ابن الولید قم، صفارم قم، محمد ابن حسین کوفه، مسلم صفار به کوفه رفته، اینجا ابهام تاریخی نداره. بفرمایید.
قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن هلال عن محمد ابن عبد الله الهاشمی،
محمد ابن عبد الله ابن هلال، همین این اشتباه شده، فکر نمی کنم، شاید یک حدیثی بوده. علی ای حال مرحوم نجاشی قدس الله سره اعتمادن بر... خب اعتماد نجاشی حرف بدی نیست، لیکن نجاشی هم شبهه داشته، گفته یرویه القمیون، ربطی ما نداره البته، یرویه القمیون خودش صحیحش هم اینه که ما محمد بن عبدالله نداریم. حالا یا یعنی به عبارت اخرى این از اون مواردی است که گفتیم اشتباه در نجاشی هم هست. اشتباه نجاشی نه معنی که ایشون غلط نقل کرده، به معنی اینکه ایشون اعتماد کرده برای یک نسخه، خودش هم شبهه کرده که ما همچی اسمی نداریم محمد بن عبدالله هاشم. به نظر ما نسخه ابن الورید در اینجا غلط بوده، دست ایشون هست، حقم با شیخه، ایشون عبدالله ابن محمد هاشمیه، چپه شده اسم جا به جا شد. بله ما عبدالله ابن محمد هاشمی داریم. به نظر ما تو این نسخه یا حالا ابن ورید یا خود ابن ابی جید، چون ابن ابی جید توثیقی نداره، یک توثیق واضحی نداره، اصلا ایشون ما هیچ شناخت نداریم از ابن ابی جید، جز این که جزو اشاعره است و ناقل کتاب فهرست به نجاشی و شیخه، هیچ گونه دیگه معرفتی از ایشان نداریم ما. وقتی این عبدالله ابن محمد، این محمد پسر عمر ابن علیه، این محمد پسر عبدالله ازش، این کتاب معروفی هم بوده، عیسی ابن عبدالله ابن محمد ابن عمر ابن علی ابن هاشم. اگر این درست باشه که محمد ابن عبدالله ابن هلال نقل کرده، احتمال اونم غلط باشه، قاعدتا باید اینطور باشه محمد ابن عبدالله ابن هلال ان عیسی ابن عبدالله ابن محمد، اینطور باید باشه. کما اینکه این کتاب مال عبدالله باشه، عشق محل عشق، به نظر مال پسرش عیساست، مال عبدالله نیست. علی حال اشکال به شیخ وارد نیست، کلام نجاشی دقیق نیست، البته نجاشی هم خودش شبهه کرده، خیلی دقیق نجاشی گفت یرویه القمیون، یعنی من جای دیگه ندیدم، خودش هم اشکال داره، حقم با همینه، این نسخه غلط داره، عبدالله ابن محمده، محمد ابن عبدالله نیست و محمد ابن عبدالله هاشمی ما نداریم، اشتباهی پیش آمده. علی حال این پرانتز بسته، از بحث خارج نشیم، برگردیم بحث خودمون. راجع به محمد ابن عبدالله ابن هلال، چون در این کتاب‌هایی که داریم می‌بینیم ممکن معلومات کم باشه، ما احتمال دادیم این پسر همون عبدالله ابن هلیله که نجاشی به این عنوان اسم برده. البته در روایات ما فعلا محمد ابن عبدالله ابن هلاله، چون اینجا شرحالی که در ترجمه نوشتن اسم نجاشی ننوشتن، نجاشی در ترجمه عبدالله گفته ان محمد ان ابی، این محمد ابن عبدالله در کتاب نجاشی در ذیل عنوان عبدالله ابن هلیل آمده، و ما یک سلیمان ابن هلال داریم، یک سعید ابن هلال داریم، یک محمد عبدالله ابن هلال، اینا سه تا فرزندان این هلالن، هلال ابن جابان، جابان هم نمیدونم چی حال اسمش، اسمش به فارسی میخوره الاسدی. حالا وارد بحث ترجمه نشیم، میشیم بعد اگه اشاره میکنم، چون آقایان اگه بخواهم مراجعه کنم به این مقدار که مثلا معجمه های خودی رو ممکنه گیج بشن، من یک کلیدی رو دادم که حالا یواشوش بعد مراجعه کنن برایشون یک مقدار شاید بعضی مطالب روشن تر بشه. خب برگردیم به بحث خودمون، بحث خودمون این قسمت بود، آیا این متن لا ضرر و لا ضرار فعلا بخش اول در کتب اهل سنت همراه چیزی آمده یا تنها آمده؟ انصافش در این متونی که ما از اهل سنت داریم، در معظمش تنها آمده، در کتاب عبدالله یک متن مفصلی 20 تا 19 تا قضا آورده، این لابلای اوناست که ظاهرا متنش ربطی به اونا نداره، و قضا و قضا و قضا ظاهرا ربطی به اونا نداشته باشه، و دو فقره از این مطلب، یکی در شفعه، یکی هم در باب حریم بیر و این مال بیر فضل بیر فضل ما، در روایات ما به سند واحد وقال لا ضرر و لا ضرار، که این تو متن عباده هم نیست الان، این راجع به اضافه‌ای که در این جهت به لحاظ قصه، به لحاظ واقع تاریخی، از عمر دو تا حادثه در موقع مالک آمده، و انصافا هم احتمال دارم مالک شاید قصه رسول الله برایش ثابت نبوده، الا کمال بیادبی که قصه رسول الله نقل نکنه، قصه عمر نرو، و قصه عمر انصافا توش لا ضرر ذکر نشده، لکن بیشتر جنبه اجرا داره انصافا از اون مطلبی که در کتاب مالک هم. بله مالک از یک چیزی هم از ابو هره نقل کرده، اما توش لا ضرر نداره، نقل دیگری از ابو هره کرده، تو اون حدیث ابو هریره هم لا ضرر انطباق داره، اما بیشتر به تشریع میخوره، لکن توی متنی که از عمر نقل کرده در رساج، اما غیر از اون متن مالک در مراسیل ابو داوود صفحه 207 ان واسع ابن حبان قال کان لعبی لبابه ازغان، یعنی از درخت خرما وقتی که پربار بار داره به اصطلاح، فیها اترجلن باقی یک نفری ظاهرن، میگم اینا تمام نشون میده که قصه اصلش مدنی است در مدینه و به عنوان یک سنت جا افتاده. فقط باید پیدا بکنیم که این سنت از رسول الله بوده که در روایت ما هم هست، یا چون عمر اجرا کرده اینا دنبالش رفتن که مالک ظاهرش اینه. فکلمه فقال انک تتعاهاتی، تو داخل باغم. این شبیه قصه سماره است. ما نمیدونم حالا اینجا که ابی لبابه نقل میکنه، ابی لبابه از بزرگان انصار مثل سماره نیست. انک تتعاهاتی الى ارقک، تو وارد باغ من میشی تا اون درخت خرمات. فان اعطی که مثله فی حائتی، نمیفهمی حائتک باید باشه، حائتی نمیفهمم، مثل اینه به تو میدم در باغ خودم. شاید مرادش از باغ خودم یعنی مثل این اول باغ، شاید مرادش این بلا باید بگه فی حائتک دیگه، نباید بگه حائتی، مثل اینه تو باغ خودم، خودش تو باغ خودشه دیگه، مثل اینه تو باغ خودم میدم. احتمال میدم مثلا این درخته وسط های باغ بوده نزدیک خونه‌ای که زندگی میکرد، دقت میکنی این میامده تا اونجا، این گفته تو باغ خودم مثلش میدم، پس اون درخت خرمای 3 ساله است، من درخت خرمای 3 ساله مثل همون سرحال و شاداب، لکن دم در باغ میدم که دیگه نمیخواد اینقدر واره، ظاهرا باید اینطور باشه، بلا حائتی نباید بگه، باید بگه مثلا حائتک، مثلا بگه حائت
خونه بوده یه باغ.
این مراسیل ابو داوود اگر هست بیارین
حائتک
یا ها آوردین شما، هرچی من فکر کردم آخرش به عقل رسید که ما آخر عادت کردیم تو حوزه یک توجیه پیدا بکنیم، هرچند آخرش به عقل رسید که نکنه اول باغ بوده، بله این باید حائتک باشه. حالا نوشتم حائتی خودم به خط خودم، چون نداری این قصه رو، من در حاشیه نصف الرای قصه رو نوشتم، لیکن هرچی فکر کردیم باید حائتک باشه، معنا اصلا حائتی گفتیم حالا خیلی خوب بنویسیم، گفت نقل تو کما وجد تو، یا دخل تصرف نکنیم اشتهاد نه. اونجا همون صفحه 207
294
چون از یک
چاپ دیگه،
چاپ دیگه، چون از نسخه آیسید هم نقل کردم، از این لازر آی سیستان
407
من از نسخه آی سیستانی هم نقل کردم، اونجا هم حائتی داره، اون اشتباه داره، احتمالا اشتباه من شبون شد. الا یا حالن و اعطی که مثله فی حائتک، این درسته، این مثل کلام بنی آدم میمون مثل همین درخت رو، مثلا منم تو باغ تو خرما دارم، یکی از اون درخت ها رو بهت میبخشم، معقوله این حرف معقولی. فعن اعطی که مثله فی حائتک و اخرج ها انی، این دیگه از تو باغ من در بود. یا عبا بله فکلمن فعبا علی ابو لبابه، گفت نه این درخت خودم نمیخوام بفروشم، یه همین بحثی که کردیم دیگه، کرام بحث اجرا دیگه براتون روشن شد دیگه. فکلم النبی صلی الله علیه و آله، این شخص آمد با پیغمبر صحبت کرد، فقال ابو لبابه خذ مثل ازغک فهزها الی مالک، هاز یهوزو یعنی اصلش من جمع کردن یا گرفتن، من هاز شیئا ملک، فهزها از حیازته، این رو بگیر به مال خود تو حائط خود
اونجا هست، فزمه
ضمه ها اگر باشه، یا ضمه ضمه یا ضمه، فضمه ها الى مالک وکفف ان صاحبک، اینه ولش کن دیگه، وکفف ان صاحبک ما یکره، اگر این باشه، اگر این باشه، من اونجا ما یکره ها،
بله
اگر ما یکره باشه، چون این خیلی مؤثره، چون سند که ضعیفه پیش خودشون، اگر این باشه معلومه لازرن خیلی توسعه داره، خوب دقت کن، همونی که آدم ناراحتن بشه لازر صفر، دقت کن چی خب؟ یه دفعه میگه موجب اذیت اونه، یه دفعه میگه موجب ضرره، ناراحته، یکره ناراحته، اگر به این مقدار باشه لازر خیلی توسعه پیدا میکنه، اگر این متن ما یکره درست باشه. من خیلی مقیدم متنها رو در دانه دانه میخونم و معنی لغات جهات لغوی و ادبیش هم میگم به خاطر استفاده فقهی هم است. اگر ما یکره باشه اون وقت لازر خیلی عرض عریضی بید، همینی که طرف عرض کردم یه روزی هم گفت که واقعا هم عجیب، من یک شب از همین رادیوی خبیث بی بی سی شدم که در مثلا انگلستان قانون اینه که در خانه مثلا اگر میخواد رنگش عوض بکنه باید از همسایه‌ها اجازه بگیره، خیلی عجیبه در خونه خودش، باید میشه لازره به همین به ما یک ره بعد نوشته حتی رنگ اتاقهای داخل ساختمان باید بره از همسایه، خیلی عجیبه. بلا؟ خب میکنن دیگه عملا در امیر من فلای است فقط نکنه در عمل بیه غیر کنم الله الله فی القرآن. یعنی ممکنه این همسایه یه حالت روانی داره، پس این در خونه شما سبزه، به سبز عادت داره، قرمز کن ناراحت بشه. خیلی عجیبه این واقعا چیزه، من خودم شنیدم از این چیزی دیگه این واسه بله مثلا واقعا یه چیزه. حالا داخل خونه عجب، حالا در معقوله. این همین مایکره به مایکره میخوره ممکن بلا نفهم میده
یا فقیه
هم فقیه نسته چی رو به سفیر خیلی هست. اما چیز عجیبیه واقعا، یک چیز قریبیست، خیلی تعبیر عجیبی ها، که حتی اگر ناراحت بشه تعمل میکنه، نداره ما یعوی، نداره ما یذر رو ما یکره. این شبیه همین قانونی که الان از کدام از این دولت خبیثه بقول، این که مثلا اگر رنگ در خونه هم عوض میکنی، حالا در خونه معقوله، من داخل خونه نمیفهم که چرا رنگ داخل اتاق هم عوض میکنی، باید بری از همسایه ها اجازه بگی تا رنگ رو عوض بکنی تا اونا اظهار ناراحتی نکنن، ممکنه مثلا ناراحت بشن. ما یکرهی که اینجا در روایت من وقف ان صاحبه، که واقعا اگر راست باشه خیلی حد بالاییست انصافا. ما یکره فقال ما انا بفاعل، به من مربوط نیست، من این درخت خودم. فقال اذهب فاخرج له مثل اذقه الى حائطه. مثل در اینجا مراد اینه که مثلا درخت 3 ساله، یک درخت 3 ساله توی باغ اون، ثم مضرب فوق ذلك بجدار. من نفهمیدم ثم مضرب فوق ذلك، نفهمیدم اونجا هم همینطور آقا.
بله
فوق ذلك ظاهرش مراد این درختشی بگید بنداز به دیوار، بزن به دیوار، فوق ذلك بجدار، نمیخوام نمیفهمم ثم مضرب فوق ذلک به جدار، نمیفهم این عبارت، یا من عربیم خرابی، این عبارت چیزیشه ثم مضرب فوق ذلک به جدار، یا احتمال داره دیوار بکش، دیوار کشیدن دیوار هم خودش یک ضرری برتر است. ثم مضرب
قبل
اصول فقره قبل شنیدی فذهب فاخرج له اسکن مثل ازغی، درسته؟ مثل پس مثلا درخت اون 3 ساله است، یک درخت خرمای 3 ساله تو باغش بهش بده، این معقوله، این مشکل نداره. لیکن فضل فوق ذالکه به جدار، این
از این خواست بزن بده
بازم بهش بده،
یعنی بیشتر از این هم بخواست
حفظ سم مضرب بهی، سم مضرب فوق ذالکه به جدار،
اگه بیشتر از ذالک، بیشتر از این حرف من چیز دیگه،
کلش به دیوار بزن. آه یعنی مراد اینه،
همشو
بکن به دیوار، اهمیت نه، مگر این باید تو مدرب فوق داره که به جدا کلش مثلا زن سرش بود حرفش به دیوار بزنی، شاید مثلا به هر حال چون یک اخلاق دارم اگه مطلبی نفهمه صاحب بگیم نفهمید تو بعدی ها بیار روشنش بود. فإنه لا ضرر فی الاسلام ولا ضرار. این یکی دیگه، این عرض کردم متأسفانه در کتاب مشهورشون نیست، مراسیل ابو داوده، این تطبیق کرده، این تطبیق رو، این رو تطبیق کرده و با تطبیق آمده. این الان در کتب اهل سنتی که مشهوره همینه، کتاب ابو داوده. بله این طبرانی هم داره از واسع ابن حبان، همین شخصی که اینجا اسمش بود، لکن ان جابر ابن عبدالله اینجا داشت، ان ابی لبابه قال قال رسول الله ضرر ولا ضرار فی الاسلام. ما دو تا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام از اهل سنت داریم، یکیش همین طبرانی است که خیلی متأخر، یعنی خیلی جزء ارکانشون نیست، یکی هم همین مراسیل ابو داوود که قصه هم داره، خیلی هم قصه شبیه اون قصه است که ما از سماره نقل کردیم، روز دارم وقتی ما تماشا کتاب سماره رو آوردیم بخونیم نرسیدیم، خیلی شبیه اون قصه است. این یک قصه، اگر این قصه درست باشه شبیه همونی است که مالک در موطأ آورده، به اجرا بیشتر میخوره انصافا. اگر این قصه درست باشه، همین که شیخ شریعه خیلی اصرار داره، این شیخ شریعه نیورده، این به اجرا بیشتر میخوره تا به تشریع. در کتاب کنز الاموال هم از جامع صنعانی به اسنادی حالا مرسل آورده، ان حجاج ابن ارتاط، این در روایت ما هم اسمش آمده در مصادر ما، قال اخبرنی ابو جعفر از امام باقر، البته اهل سنت ابو جعفر رسول الله مرسل میدونن، ان نخلتن کانت بین رجلین، یه درختی ملک دو نفر بود اختلاف شد، فختسما الی النبی، این هم از چیزهایی که از پیغمبر نقل شده. ما هم الان نداریم، کتب ما نیست، اهل سنت از امام باقر نقل کردن. فاختصما الی النبی صلی الله علیه وسلم فقال احدهما اشققها نصفین بینی و بینه. این درخ مال دو نفره، بگیم به اصلا گفت تبر بذار یا اره بذار نصفش بکن، نصف مال این بینه بینه. بله. فقال النبی صلی الله علیه و آله لا ضر ولا ضرار فی الاسلام. اینجا هم فی الاسلام داره. این قصه را ما نداریم، در مصادر ما نداریم، در مصادر معروف اهل سنت هم به سندی به قول خودشون معتبر، چون امام باقر از رسول الله رو مرسل میدونه. ببینید، لا ضر ولا ضرار فی الاسلام یتقاومان فیها، قیمت بگذاریم، نصف قیمت مالی نصف. حالا قیمت بگذاریم، خوب دقت بکنید، یعنی چی؟ یعنی بگیم یکیش نصف قیمت رو بده، یا این یا اون یکیش باید بده. اگر این معنا بکنیم، این معناش همون اجراه، یه تقاومان فیها این در اون درخت. اگر این جور معنا بکنیم، این رو کار نداریم، منتقل به قیمت میشه، این میخوره به تشریع. یعنی شرکت شما بعد که در این مشکل پیدا کرد، میخوره به شرکت در مالیه، این تشریعه. این به همین مقدار، یه تقاومان، یه تقاومان قیمت گذاری میکنم فیها فی شجره به نقله. به نظرم مراد پیغمبر علی ظاهر این باشه، قیمت میگذاریم، میگیم یکیش نصف به دیگری بده، ظاهرم مراد این باشه. اگر اینجور معنا بکنیم به اجرا میخوره، روشن شد؟ من هی میگم اجرا که بعد برای کلام شیخ و شریع دیگه راحت باشی. آیا حدیث به اجرا میخوره یا حدیث به تشریع میخوره؟ اگر حدیث رو اینجور معنا کردیم، وقتی اختلاف در این آمد، شرکت در این منتقل میشه به شرکت در قیمت، این میشه به تشریع. یکی باید نصف قیمت رو بده، این میشه در اجرا. صلی الله علی محمد و آله.